انتخاباتی که پیش روی ماست کار بزرگی است. این انتخابات یک پدیده پردستاورد است. این انتخابات که در پیش روی ماست اگر انشاءالله با خوبی و شکوه و عظمت برگزار بشود یک دستاورد بزرگ برای ملت ایرانه. بعد از این حادثه تلخ مردم جمع بشن با آراء بالا مسئول بعدی رو انتخاب بکنن. این در دنیا انعکاسش انعکاس فوق‌العاده است. لذا این انتخابات بسیار مهمه. این حماسه انتخابات مکمل حماسه بدرقه شهیدانه. این کار مکمل کاری است که قبلا کردید در بدرقه شهیدان. ما برای اینکه بتوانیم ملت ایران برای اینکه بتواند در معادلات پیچیده بین المللی منافع خودش رو حفظ کنه و عمق راهبردی خودش رو تثبیت کنه و ظرفیت ها و استعدادهای طبیعی و انسانی خودش رو به مرحله بروز و ظهور برسانه و کام مردم رو شیرین کنه و همچنین بتوانه حفره ها و رخنه های اقتصادی و فرهنگی رو پر کنه، احتیاج دارد به یک رئیس جمهور فعال، پرکار، آگاه، معتقد به مبانی انقلاب.
FM 94 AM 1332 اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. دعوت میکنم شنونده کتاب شب باشید.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، در برنامه این هفته کتاب شب زندگی نامه و خاطرات خانم خدیجه ثقفی، همسر امام خمینی رحمت الله علیه را که با عنوان بانوی انقلاب خدیجه دیگر منتشر شده، برایتان بازخوانی می‌کنیم. شب قبل شنیدید که خانم قدس ایران ضمن سخن گفتن از کمبودها و سختی‌ها در زندگی مشترک با آقا سید روح الله، از اخلاق و عشق و عاطفه و رویه سازش ناپذیر ایشان در مقابل ظلم و بی‌عدالتی هم سخن گفت و همچنین از تلاش ایشان برای تهیه خانه مستقل و مناسب برای رهایی از خانه به دوشی. سرانجام خانه مناسب فراهم شد و در همین خانه بود که نطق تاریخی حضرت امام درباره موضوع کاپیتولاسیون شکل گرفت و مبارزه ایشان بر علیه رژیم شاه به اوج خود رسید و به قیام 15 خرداد انجامید. اکنون ماموران رژیم برای دستگیری امام به خانه ایشان حمله ور شدند و همه اعضای خانواده و حتی مردم محل بیخواب و نگران چشم به صحنه‌های این دستگیری دوختند. اکنون ادامه این ماجرا در سومین قسمت متن رادیویی این اثر تقدیمتان می شود.
Thank you. صدای نفسها هر لحظه تندتر می شد. آقا از جا برخواستن تا برن و لباس بپوشن. من خیلی مضطرب بودم، ولی آرام بچه ها رو بیدار کردم که بلند شید، مردان اجنبی می خوان وارد منزل بشن. بلند شید تا نامحرم شما رو نبینه. بلند شید و دستوره که آرام باشید. همه بلند شدن و هیچ کس هیچ نگفت. فرمانده منزل فرماندهی را به من داده بود و حالون که پسر بزرگمون مصطفی در منزل بود. همه گوش بودن من چه میگم؟ که ناگهان صدای برخورد لگد محکمی به درب منزلمان بلند شد. هیاهو بالا گرفت. من همه را به سکوت دعوت کردم و به هیچ وجه اجازه نمیدادم از دستوراتم سرپیچی بشه، چون آقا گفته بود آرام باشید. آرامش منزل را فریاد آقا به هم زد که چه خبر است؟ چرا اینقدر سر و صدا می کنید؟ همسایه ها خوابند، مزاحم همسایه ها نشوید. در همین حال در شکست و ریختن داخل منزل. از او پرسیدن خمینی کجاست؟ و او دست گذاشت روی سینش و با پوزخند گفت اینجاست. و دوباره گفت من خمینی هستم. من روح الله خمینی هستم. به کسی کاری نداشته باشید. من در تاریکی پشت درخت کاج منزلمون ایستاده بودم. یعنی در منزل مصطفی که دیگه منزل ما شده بود. ما به این منزل عقب نشینی تاکتیکی کرده بودیم. پشت درخت کاج تماشاگر حادثه بودم. اهل منزل میخواستن فریاد بزنن که خاموششون کردم. فرمانده اونها پرسید خودت هستی؟ آقا گفت بله خودم هستم. این وقت شب چه کار دارید؟ دو سه نفرشون با دست پاچگی گفتن بفرمایید برویم و او را بردن. مصطفی میخواست او را هم همراه پدرش ببرن. مأموران تهدیدش کردند و او اصرار میکرد که در این موقع آقا به او تشر زد که برگرد. مصطفی بسیار ناراحت بود. من به او گفتم ملاحظه ی بچه ها را بکن. او هم ساکت شد. در آن نیمه شب اهل محل تا از خانه هاشان بیرون می آمدن مواجه با تهدید اسلحه مأموران می شدن. مصطفی چند قدمی دنبال ماشین اونها رفت، ولی رفتنش سودی نداشت و برگشت. آقا رو تا خیابان بیمارستان فاطمی با فولکس و از آنجا با بنز به تهران بردن. در و پنجره ی همه ی خانه های محل تا بیمارستان باز بود و مردم می‌خواستن از جریان خبردار بشن. هوا کم کم روشن می‌شد. منزلمون، منزلی که اهل اون شوهر و پدر و مرجع و رهبرشون رو از دست داده بودن، دیدنی بود. هر کس در گوشه‌ای بهت زده نشسته بود که من گفتم بلند شید، وقت نمازه. و در اون صبح که برخلاف صبح‌های دیگه همه با هم بیدار بودیم، نماز با حالی خونده شد. آقا نقل می‌کرد در بین راه به آنها گفتم می‌خواهم نماز بخوانم، حاضر نشدند. گفتم چند دقیقه صبر کنید، نماز را با هم بخوانیم و بعد حرکت کنیم. اجازه ندادند. با اصرار من فقط ایستادند و من خم شدم و دست‌ها را روی خاک زدم و تیمم کردم و به اجبار نماز را در ماشین خواندم. و وقتی چشمم به منابع نفت قم افتاد گفتم تمام یا بسیاری از بدبختی های این مملکت ناشی از نفت است. اونها آقا را مستقیماً به باشگاه افسران میبرن و بعد از صرف مختصری صبحانه به زندان قصر منتقل میکنن. با پخش خبر دستگیری امام قیام 15 خرداد به صورت جدی شکل میگیره. مردم سراسیمه به خیابون ها ریختن و عده زیادی در بیت امام و کوچه ها و خیابون های اطراف تجمع کردن و شعار یا مرگ یا خمینی همه ی فضای شهر رو پر کرده بود. مغازه ها تعطیل شد. شور و قلقله همراه با قهر و خشم و غضب سراسر پایتخت رو فرا گرفت. دانشجوها کلاس ها رو ترک کردن و در محوطه دانشگاه به تظاهرات پرداختن. پلیس دانشگاه رو تعطیل کرد و با تانک و توپ در محاصره قرار داد. بارفروشان تهران دست از کار کشیدن و دست به تظاهرات خشم‌آگین زدن. رئیس پلیس تهران طی تماس تلفنی با طیب حاج رضایی از او درخواست کرد میدانی ها را از تظاهرات ضد دولتی باز داره. شادروان طیب پاسخ داد تظاهرات جنبه مذهبی دارد و ممکن نیست او بتواند مردمی را که از روی مبانی مذهبی به پا خواستند از حرکت باز دارد. در این میان اهالی پیشوای ورامین که بیشترشان کشاورز بودند دست از کار کشیدند و تصمیم گرفتند تا تهران راه پیمایی کنند. اونها کفن برتن کرده بودند و سر از پا نمی شناختند. در نهایت رژیم حکومت نظامی اعلام کرد. در این شرایط سخت بعضی از اقوام پیشنهاد دادند که ما چند روزی قم رو به قصد مشهد تر کنیم. زیرا از تهاجم احتمالی نیروهای امنیتی در امان نبودیم. دلم نمی آمد این کار رو بکنم و به مشهد برم. مسئله ای که مانع از پذیرفتن این درخواست می شد یکی این که روزهای اول ما خبر از آقا نداشتیم و من سخت دلواپس بودم. و بعد که اطلاع پیدا کردیم کجاست برای آقا باید غذا می بردیم. یعنی در منزل مادرم غذا رو تهیه می کردم و مشهد علی می برد زندان عشرت آباد. برای همین دلم نمی اومد این کار رو رها کنم و به مشهد برم. ولی بالاخره با اصرار دوستان راضی شدم. مادرم تهیه غذا برای آقا رو به عهده گرفت و من و دخترم فریده و احمد به مشهد رفتیم. از حضرت رضا خواستم هر روزی که وارد تهران میشم هفته بعد همان روز آقا آزاد بشه. یک هفته مشهد موندیم. روزی که مراجعت کردم جمعه بود و جمعه دیگه آقا آزاد شد. او رو به منزل حاج آقا عباس نجاتی بردن برای اون که مکان قابل اطمینانی بود. روزی که به دیدن آقا در داوودیه یعنی منزل آقای نجاتی رفتیم دیدم آقا خیلی سیاه شده و گردنش پوست پوسته. گفتم این چیه؟ غیر طبیعیه. آقا یقش را پس زد و انگشت روی پوست مالید و پوست از بالا لوله شد و هر کجا را که انگشت می گذاشت پوست لوله می شد. دیدم تمام پوست سینه کنده شد. وحشت کردم. گفتم نکنید سینه‌تون زخم می شه. چرا این طور شده؟ گفت در جایی قرارم دادند که تمام پوست بدنم از گرما ریخت. آنجا مثل آتش بود. داغ بود. می سوزند. آقا رو به چنین جایی برده بودند. اونا تصمیم داشتند با این فشارها او رو بشکنند. ولی خدا اونها رو شکست. یادم آمد اون روزی که امام مشغول نوشتن اعلامیه ی کاپیتولاسیون بود در رو باز کردم و وارد اتاق شدم. از زیر عینک نگاهی به من کرد. گفتم مشغول اعلامیه هستی؟ همونطور که از زیر عینک به من نگاه می کرد با خنده گفت چیزی نیست نترس. گفتم من نمی ترسم. اما عقیدم این است که شما باید به صورتی حرکت کنی که به این زودی ها دستگیر نشوی. دوباره گفت نترس. گفتم آخر مردم و طلاب بی سرپرست می مونن. شما کاری می کنید که دستگیری شما و عده از دوستانت از لوازم لاینفک اونه. برای بار سوم گفت نترس. اوقاتم تلخ شد و از اتاق بیرون اومدم. آقا رو به ترکیه تبعید کردن. مصطفی هم که زندانی شده بود آزاد شد و رفت ترکیه. با رفتن مصطفی به ترکیه آقا از تنهایی بیرون آمد. ولی بالاخره هر دو تنها بودن. بعد از مدتی حکومت تصمیم گرفت آقا رو به نجف منتقل کنه. علی ظاهر یکی از مأموران امنیتی سطح بالای ایران گفته بود خمینی را به جایی بفرستیم که خود به خود خورد شود. اونا فکر می کردن با وجود اخترانی که اونجا هستن امام خمینی ستاره‌ای نیست که بتونه در فضای علمی نجف بدرخشه و خود به خود مجذوب اون شخصیت‌ها که هر کدام از استوانه‌های بزرگ علمی دروس حوزوی در آن روزگار بودند خواهد شد. ما یک هفته بود که می‌شنیدیم آقا را به نجف بردن، ولی یقین نمی‌کردیم. از ساواک سوال می‌کردیم، اونها هم از باب اذیت جواب درست نمی‌دادن. تلگراف رو هم مخابره نمی‌کردن. کاغذ هم که حداقل 15 روز طول می‌کشید. بالاخره پس از 10 روز که شایعات در این زمینه به حد اعلای خود رسیده بود، نامه از ایشان به دستمون رسید. آن هم توسط یک مسافر. در نامشون نوشته بودن در صورتی که ساواک مانع نشه حرکت کنیم و مهرشان را هم زودتر توسط مردی مطمئن براشون بفرستیم. قبلا آقا از ترکیه پیغام داده بود که ما به اونجا نریم، ولی در نجف خواستن که ما بریم. اما برای رفتن به نجف موافقت ساواک لازم بود. اجازه دادن، ولی بدون هیچ مردی یا زن و بچه غیر از خودمان. به ساواک گفته شد که اینان برای حمل و نقل اساسیه به یک مرد احتیاج دارن. اونها هم اجازه دادن ما مشهدی حسین را که خرید نان و گوشت و مایحتاج ما به عهده او بود با خود ببریم. و فقط 10 گذرنامه دادن بدین قرار. خود من، سکینه سلطان آشپزمون، مشهدی حسین کارگرمون، صدیقه خانم دخترم با فاطمه سلطان کارگرش و 3 بچهش نفیسه و زهرا و نعیمه، فریده دخترم با فرشته بچهش، فهیمه دخترم با دخترش لیلی، مادرم خازن الملوک و معصوم خانم همسر آقا مصطفی با 2 بچهش حسین و مریم. صبح 24 رجب با شرکت مسافربری TBT با مأموری از ساواک در لباس روحانی عازم عراق شدیم. احمد فرزندم در ایران تنها شد. او در گاراژ ما را مشایعت کرد. صبح فردای اون روز به گمرک عراق رسیدیم. غفلت کرده بودیم ورقه بهداشت تهیه کنیم. لذا 1 هفته ما رو در گمرک کثیف اونجا قرنطینه کردن. بالاخره 1 هفته تمام شد و آقای شبستری با 2 سواری به سراغمون اومد و ما رو یک سره به نجف برد. وقتی وارد نجف شدیم، هوا تاریک شده بود. وارد منزلی شدیم که تا اون وقت نظیرش رو ندیده بودم. پس از گذر از 1 دالان تنگ و باریک و تاریک با سقف کوتاه، به پله‌های راهنماییمون کردن که پیچندر پیچ بود. اونجا یا چراغ نبود، یا اگر بود به قدری کم نور بود که زیر پامون رو نمیشد دید و گاهی بچه ها به زمین میخوردن. بعد به اتاقی رسیدیم کوچک، 2 در 2 متر که آقا بالا نشسته بود. دخترها با گریه و شوق و ذوق برای دست بوسی دویدن. منم به سلام و تعارف مشغول شدم. آقا با خونسردی و آرامی احوال پرسی میکرد. فرزندم مصطفی در اتاق نبود. پرسیدم کجاست؟ آقا گفت رفته حرم، می آید. 1 دقیقه طول نکشید که آمد. او را در آغوش کشیدم. سرم مطابق سینه‌اش می شد. بی اختیار های های گریم بلند شد. همه بدنم می لرزید. اوایل آذر سال 44 شمسی وارد نجف شده بودیم. آقا 2 ماه زودتر از ما از ترکیه به نجف آمده بودن. من زمانی که آقا را به ترکیه تبعید کردن، چندین غزل و قصیده و ربایی گفتم. شاعر نبوده و نیستم، ولی اون چه رو به نام شعر گفتم هرگز فراموش نمی کنم، چون مربوط به زمان جدایی از آقا است. مثلا آتش عشق روخت شعله زده بر جانم، ابر باران غمت داده چو آب آرامم.
دوستان عزیز، خسته نباشید، شبتون بخیر. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکرم. امشب سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب بانوی انقلاب خدیجه دیگر هم تقدیمتان شد. شما چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و هم قسمت چهارم این اثر، خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه شجر و شجره را در نظر آورید. هر دو تلفظ و املایی نزدیک به هم دارند، اما شجر در زبان عربی به معنای درخت یعنی مطلق هر گونه درخت است و شجره به معنای یک درخت یا درختی مشخص است. با این همه شجره در فارسی امروز به معنای نسب نامه و سلسله انساب نیز به کار می رود. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمی از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ای، ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
به اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
در سایه سار نخل ولایت،
در این حرکت عظیمی که انجام می‌گیرد، در رقابت‌های پیش روی انتخابات بین نامزدها اخلاق حاکم باشد، بدگویی کردن، تهمت زدن، لجن پراکنی کردن کمکی به پیشرفت کارها نمی کند، به آبروی ملی هم لطمه می زند. صحنه انتخابات صحنه عزت و حماسه است، صحنه رقابت برای خدمت است، صحنه کش و واکش برای به دست آوردن قدرت نیست. این رو به عنوان یک وظیفه برادرانی که وارد میدان مبارزه انتخاباتی میشوند و رقابت انتخاباتی میشوند بدانند، اونها به وظیفهشون عمل کنند. خدای متعال هم دلهای مردم را انشاءالله هدایت خواهد کرد به بهترین گزینه و انشاءالله یک رئیس جمهور شایسته برای ملت ایران تعیین خواهد شد.